السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و الصلاة و السلام علی رسول الله حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد
الله
علیه و آله و سلم و صل علی اهل بیته الهداة المهدیین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ان شاء الله. و اما بعد، فقال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. و ایضا قال مولانا ابو عبدالله الحسین سید الشهدا علیها آلاف التحیه و الثناء یا عباس ارکب بنفسی انت یا اخی. و ایضا قال مولانا الامام الصادق علیه الصلاة و السلام السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السلام. عرض ادب میکنیم به محضر منور بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و تسلیت عرض میکنیم به پیشگاه مقدس همه انبیاء عظام و اولیاء کرام از آدم تا خاتم و از وصی مصطفی علی المرتضی تا بقیت الله الاعظم سلام الله علیهم اجمعین به مناسبت ایام شهادت بهترین عباد صالح حضرت حق خصوصا عباس ابن علی و بالاخص امیر کاروان خون و شهادت سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین اجماعا صلوات. توفیقی است در این روز شریف، روز تاسوعای سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین، در روز نهم ماه رحمت محرم الحرام سال 1426 هجری قمری در جمع شما سروران عزیز و هیئت محترم و بیت معظم به پیشگاه مقدس دین و اسلام مجسم ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه اظهار ادب و احترام میکنیم. امید از خدای منان به روح بلند ابو فاضل پدر همه خوبی ها عباس ابن علی سلام الله علیهما به ما ایمان حقیقی و عمل صالح که رمز و راز سعادت هر انسان است و مایه افتخار در کلیه نشاعات خصوصا قیامت کبراست مرحمت بفرماید. نثار ارواح پاک شهیدان گذشتگان این جمع باصفا و هیئت محترم و بانیان بزرگوار عزیزانی که نام بزرگوارشان مطرح شد و سرور عزیز و بزرگوارم قرائت فرمودند، نصرت امت اسلامی و شفای همه بیماران و بهره‌مندی از فهم فرهنگ ابی عبدالله و عمل به مقتضای این معرفت اجماعا صلوات. موضوع بحثی که سلسله مباحث ما بود بماند انشاءالله جلسه آینده، اما بحث مستقلی را در این روز عزیز عرضه می دارم، معنون به این عنوان کرده ام: رمز و راز موفقیت حقیقی انسان در راستای تبیین شخصیت ناشناخته ابو فاضل عباس ابن علی سلام الله تعالی علیهما. در آغاز سخن سه عبارت نقل کردم، اسناد این سه عبارت را ابتدا عرض میکنم، آنگاه در تبیین شخصیت این موجود ناشناخته عالم سخن به میان می آوریم انشاءالله. خواهشم این است روی این سه عبارت تأمل بفرمایید. عبارت اول، قرآن کریم، سوره مبارکه رعد، 13 سوره قرآن مجید، آیه 29. عبارت دوم، کلام ابی عبدالله علیه السلام همین امروز به جناب عباس ابن علی سلام الله علیهما. جناب ابن جریر طبری، این عالم قرن چهارم از علماء اهل تسنن، در کتاب تاریخش معنون به تاریخ طبری جلد چهارم صفحه 315 سطر 17 این عبارت را ثبت و ضبط کرده است. و سومین عبارت، کلام حضرت آقا امام صادق علیه السلام در باره عموی بزرگوارش عباس ابن علی سلام الله علیهما، مرحوم شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه، در مفاتیح الجنان در زیارت جناب قمر بنی هاشم سلام الله علیه این زیارت را نقل کرده که کلام نورانی حضرت ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلامه علیه ماست. این روایت را بیان کرده، آغاز این زیارت با همین عبارتی که عرض کردم آغاز می شود: السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لحسن و لحسین علیهم السلام. این سه عبارت را نقل کردم. مجدداً موضوع بحث را اشاره کنم: رمز و راز موفقیت حقیقی انسان در راستای تبیین شخصیت ناشناخته ابو فاضل عباس ابن علی سلام الله علیهما. دقت کن عزیزم، خدای علی اعلی فرزندی به امیر المؤمنین سلام الله علیه مرحمت کرد در سال 26 هجری قمری، یعنی 14 قبل از شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه. چون سال 40 هجرت سال شهادت امیر المؤمنین علیه السلام بود و سال 50 هجرت سال شهادت آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه و سال 61 هجرت آغاز 61 هجرت سال شهادت ابی عبدالله علیه السلام و نیز قمر بنی هاشم سلام الله علیه بود. در سال 26 هجرت خدای سبحان به جناب ام البنین سلام الله تعالی علیها از امیر المؤمنین علیه السلام فرزندی را به این بزرگوار مرحمت کرد به نام عباس. زمانی که پدر به شهادت رسید، قمر بنی هاشم سلام الله علیه 14 بودند. از آن زمان تا زمان شهادت برادر بزرگوارش سبط اکبر مصطفی حضرت امام حسن مجتبی سلام الله تعالی علیه 10 سال گذشت، یعنی از سال 40 تا سال 50 دوران امامت حضرت امام حسن مجتبی سلام الله تعالی علیه بود. در شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام این بزرگوار 24 سال از عمر شریفش سپری شده بود. از سال 50 هجرت تا آغاز سال 61 هجرت به مدت 11 سال حدوداً 11 سال سپری شد. روز عاشورای سال 61 ابی عبدالله علیه السلام به شهادت رسید که فردا روز 1365 سال قبل باشد. عمر بنی هاشم علیه السلام هم در آن روز به شهادت رسید. پس از سال 50 تا سال 61 دوران امامت برادر بزرگوارش ناموس کبریا، سومین امام بزرگوار شیعیان، جگرگوشه فاطمه زهرا حضرت ابی عبدالله سلام الله علیهم اجمعین بود. در زمانی که قمر بنی هاشم سلام الله علیه به شهادت رسید، 24 و 11 جمعاً در سن 35 سالگی بود که این بزرگوار شربت پر افتخار شهادت را نوشیدند. از سال 26 هجرت تا سال 61 هجرت 35 سال از عمر این مظهر خوبی ها می گذشت. از عمر شریف این پدر همه فضیلت ها که متصف به جمیع خوبی ها غیر از مقام عصمت، دقت کنید چرس کردن، فرق است بین قمر بنی هاشم سلام الله علیه، فرق هم بسیار است بین قمر بنی هاشم سلام الله علیه با همه عظمتش، با حجت خدا امام عصرش جناب ابی عبدالله علیه السلام، و آن مقوله اسمت کبراست که اراده حضرت عبد تعلق گرفته است که به ابی عبدالله علیه السلام مرحمت کند. اما قمر بنی هاشم که متصف به جمیع خوبی هاست، ظرف او را خدای سبحان بر اساس حکمت شایسته قرار دادن نعمت اسمت کبرا ندیده است. حالا چرا مزرازی بین ابی عبدالله علیه السلام معصوم عالم با خدای علی اعلی خالق اسمت و خالق معصوم هست بماند که بشر نمی فهمد حقیقت این ارتباط را. لذا درباره سنوات عمر شریف قمر بنی هاشم سلام الله علیه اشاره کردم تا بیایم بر اساس سوره رعد آیه 29 که در تلیعه بحث ذکر کردم اشاره‌ای داشته باشم، نتیجه گیری را در کلام جناب ابی عبدالله علیه السلام حدود 3-4 ساعت دیگر که به غروب روز تاسوعا نزدیک می شویم سخنی دارد ابی عبدالله علیه السلام که درباره احدی جز قمر بنی هاشم سلام الله علیه بیان نفرموده، سخنی که تشیع و تسنن بالاتفاق این کلام حدود 6 کلمه ای را ثبت کرده: یا عباس ارکب به نفسی انت یا اخی. این سخن ابی عبدالله علیه السلام است به جناب قمر بنی هاشم علیه السلام، کلام فردی که ظرف وجودیش از عصمت کبرا برخوردار است، به شخصی که ظرف وجودیش با توجه به اتصاف به جمیع خوبی ها از نعمت عصمت کبرا بی بهره است. دقت می‌فرمایید چه کسی به چه کسی داره خطاب میکنه. با این توجه ما این بحث را تعقیب میکنیم انشاءالله. و اما رمز و راز موفقیت حقیقی انسان در متون معتبر دینی مسلمانان به نام قرآن، ثقل اکبر و بیانات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، ثقل اصغر، ثقلین، این دو ودیعه بزرگ الهی به بهترین نحو بیان شده است. بیش از 750 آیه قرآنی این حقیقت را در مواضع متعدد، یعنی رمز و راز موفقیت حقیقی انسان را خدای سبحان در بین 6236 آیه قرآنی در ضمن بیش از 750 موضع قرآنی این بحث به بهترین نحو بیان شده و شاخصترین آیه قرآنی در بین بیش از 750 آیه سوره مبارکه رعد آیه 29 هست که خدای سبحان بیان دارد که قسمت اول این بیان در بسیاری از آیات مطرح شده، اما ذیل آیه بیانی هست که در هیچ موضع قرآنی نیامده جز همین آیه 29 از سوره مبارکه رعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات. این تعبیر سوره عنکبوت آیه 7 و 9 آمده، این تعبیر سوره مبارکه بینه آیه 7 و دیگر از سور قرآنی آمده. اما این جزا و این پاداش و این بیان نورانی در هیچ موضعی نیامده جز همین یک آیه، طوبا لهم و حسن و مآب. ان الذين آمنوا الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبا لهم و حسن و مآب. این خبر با این عبارت فقط در همین یک آیه قرآنی است. یعنی چه؟ یعنی در نظام عالم هر ظرفی دیگه، این ظرف برای من خالق ملک و ملکوت فرقی نمی کند، زن باشد یا مرد، عرب باشد یا عجم، عباس ابن علی ابن ابی طالب باشد یا جان غلام جناب ابی ذر اعلی الله مقامه، فرقی برای من خدای سبحان نمی کند. این ظرف در ظرف وجودیش مظروفی دارای این دو خصیصه باشد، این دو خصیصه این گم شده ی امروز عالم است. هر ظرفی متصف به این مظروف باشد با این دو خصیصه، من خالق ملک و ملکوت بگویم توبا لهم و حسن و معاب، آفرین بر این ظرف و آفرین بر این موجود مقدسی که دارای این مظروف است و این دو خصیصه و پایان بسیار نیکو در انتظار اوست. آغوش گرم همه انبیا و اولیا برای دربر گرفتن این ظرف مهیاست. پس اگر کسی دارای این دو خصیصه بود، از خبر زیبا و وعده زیبای طوبی لهم و حسن و مآب که وعده قطعی الهی است برخوردار است. پس نباید ناراحت باشه آن کسی که دارای این دو خصیصه است. چرا؟ چون خدای سبحان در بیش از 1000 موضع قرآنی وعده داده است که دو وعده الهی در این آیه کریمه مطرح شده است، طوبی لهم و حسن و مآب. اگر این وعده را داده است و کسی این وعده را داده که طبق سوره مبارکه، ببینید همه رو آیه قرآن میخونم، خدای علی اعلی که بیش از 1000 وعده در قرآن کریم بیان کرده هر این مقدار رو عرض میکنن، هر عزیزی مایل بود در این موضوعات تحقیق کنه همه آیات رو در خدمتشون عرض خواهیم کرد انشاءالله. لذا ذات اقدس پروردگار عالم که بیش از 1000 وعده در قرآن کریم بیان فرموده و 2 وعدهش در این آیه کریم با عبارت توبا لهم و حسن و معاب بیان شده است، از آن کسانی است که دارای این مظروف، این ظرف با این خصیصه و مظروف باشد، اگر خدایی که وعده می دهد که داده است و آن کسی که وعده داده است طبق سوره آل عمران آیه 9 انک لا تخلف المیعاد است، یعنی خلف وعده در وعده هایش ندارد، پس کسی که اطمینان به وعده های الهی دارد اصلا و ابدا ناراحت از کشته شدنش نیست. پس اگر ابی عبدالله علیه السلام می بیند که فرزند بزرگوارش علی اکبر سلام الله علیه، دقت کنید چه عرض میکنم، برم فتح باب میکنم خدمتونا، روش تحقیق کنید، اگر ابی عبدالله علیه السلام می بیند عزیزش اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن که متصف به صفت الذین آمنو و عمل الصالحات هست و ظرف علی اکبر سلام الله علیه متصف به این صفت است و ابی عبدالله علیه السلام که اعتماد به وعده الهی دارد که توبی لهم و حسن و مآب شامل علی اکبر سلام الله علیه هم می شود، به خدای سبحان آن کسی که می گوید با شهادت علی تاب و توان از ابی عبدالله را، او حقیقت آیه قرآن را درک نکرده است. امام بسیار خوشحال است، چرا؟ چون بار فراق روح علی اکبر از کالبد وجودی جناب علی و رها شدن این روح و پیوستن به ملکوت اعلی لحظه تحقق وعده الهی توبی لهم و حسن و مآب است. پس نه تنها ناراحت نیست بلکه خوشحال است، چرا؟ چون روح بلند او به جایی می پیوندد که وعده داده است که من می گویم توبی لهم و حسن و مآب. پس امام که گفته شود تاب و توان از او رفت و نتوانست فرزندش را بیاورد و دیگران را فرستاد بیاورند، این نهایت کم لطفی به شخصیت ابی عبدالله علیه السلام است. حالا نه از باب تعمد این نسبت را بدهیم، حداقل یا غفلت است یا جهالت است یا جهل است، چون فرق است بین جهل و جهالت. جهل ناظر است به علم و جهالت ناظر است به نقطه مقابل عقل بماند. جهل جهل علمی مرادت، جهالت جهل عملی را جهالت میگویند. حالا چه فرقهایی است بماند که جای بحثش فعلا اینجا نیست که من فعلا ورود پیدا کنم، چون از بحثم میماند. هرچند که شهدا نینوا نه جهل علمی داشتند و نه جهالت عملی داشتند. اگر جهالت عملی می داشتند هیچگاه تا لحظه آخر حاضر به فداکاری نمی بودند. ما جهل علمی بعضا نداریم، اما چون جهالت علمی داریم که در نقطه مقابل عقل است، در بسیاری از مواضع مشکل پیدا می کنیم. این بحث دقیق علمی رو من از کنارش در این فضا می گذرم که همه عزیزانم استفاده بکنن انشاءالله. پس ظرفی که متصف به دو وصف بود، یک ایمان به جمیع ما انزل الله علی قلب رسول الله محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و دومین عامل رمز و راز موفقیت حقیقی انسان عمل صالح است. حتی عمل حسن هم نیست. حالا چه فرقی بین عمل حسن با عمل صالح است؟ خواهشم این است تأمل بفرمایید. اگر عزاداری کردیم چون خود را معرفی کنیم، هیئت خود را به رخ بکشیم، اطعام دادیم شهر را بهترین غذا هم دادیم، چون بفهمانیم که غذای ما در این هیئت بهتر طبخ می شود، امکانات بهتری دارد، عمل عمل حسن هست، اما عمل عمل صالح نیست. و قرآن نفرمود الذین آمنوا و عملوا الحسنات طوبی للمبتذلین. قرآن کریم تعبیر به صالح را بعد از قید عمل به کار برده است. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار. سخن از صالح است، سوره بقره آیه 25. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، سوره بینه آیه 7. سخن از عمل صالح است. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، سخن از عمل صالح است نه عمل حسن. این آیه بحثی طوبی لهم شامل انسانهایی است که الذین آمنوا و عملوا الصالحات هستند، طوبی لهم و حسن مآب است. نکته بسیار دقیق است. خدایا ما را با حقیقت دینت و فهم آیات و فرمایشات اولیاءت و عمل به طبق این معرفت مرحمت بفرما. قبولی این دعا در حق این جمع با صفا اجماعا صلوات. لذا قرآن کریم بیان فرمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. توضیح دادم در حد اختصار، اکتفا می کنم. حال ببینیم، دقت کنید، حال ببینیم با توجه به این بحثی که کردم. چه بحثی کردم؟ این که وعده الهی طوبی لهم و حسن مآب شامل هر ظرفی نیست. هر ظرفی لیاقت این وعده الهی و در آغوش گرفتن این وعده الهی را ندارد، فقط ظرفی دارد، ظرفی شایسته این وعده الهی است که از نعمت ایمان به مبدأ و معاد و عمل صالح برخوردار باشد. خواهش این برادر کوچک از شما حضار بزرگوار این است، یک تحقیقی حد اقل در حوزه قرآن، اگر توفیق داشتید در حوزه اطرق علیه السلام، اگر فرصتتان محدود بود حد اقل در حوزه قرآن و نهج البلاغه بررسی کنید که مصادیق عمل صالح را استخراج کنید که چه کار ما بکنیم عمل صالح انجام دادیم و چه کاری نکنیم عمل صالح انجام دادیم. چون همش انجام دادن نیست، گاهی اجتناب مصداق عمل صالح است. ان عبد الله وجتنب الطاغوت، اجتناب از طاغوت مصداق عمل صالح است. خدمت به همسر مصداق عمل صالح است. ظرف شستن با قصد قربت در منزل تا همسر استراحت بیشتر کند، تا خستگی بر دوش او قرار نگیرد، تا در امر تربیت بهتر عمل بکند، این مصداق عمل صالح است. اینها امروز مشکل داره در بسیاری از خانواده های متدین. احترام به والدین و جلو گام بر نداشتن جلوی والدین و عقب سر والدین با انگیزه خدایی برای تکریم والدین، این مصداق عمل صالح است. اتا همان گونه که اینها مصداق عمل صالح است، عمل نکردن به دستورات پدر و مادر زمانی که امر و نهی می کنن، امر به بدی می کنن و نهی از معروف می کنن، عمل نکردن به دستور والدین در این مقام مصداق عمل صالح است. همان گونه که اگر امر کردن به امر معروف عمل کردیم مصداق عمل صالح است، اینجا سرپیچی کردن از امر پدر که امر به منکر میکند، اگر من و شما اجتناب کردیم طبق سوره مبارکه لقمان و طبق سوره مبارکه عنکبوت، این مصداق عمل صالح است. کجا چه عملی مصداق عمل صالح است و چه عملی مصداق عمل صالح نیست؟ اینا رو بررسی کن عزیز من. تا من و شما ندانیم، علم به مصادیق اعمال صالح نداشته باشین، نوبت به عمل اعمال صالح نمیرسد. من و شما باید بدانیم چه چیزی مصداق اعمال صالح است تا بعد از این علم و معرفت به مقتضای این علم و معرفت عمل بکنیم. وقتی عمل کردیم از وعده الهی طوبی لهم و حسن مآب برخوردار میشویم. خدایا ما را عالم به اعمال صالح و عامل به اعمال صالح و برخوردار از وعده طوبی لهم و حسن مآب بگردان. اجماعا صلوات با توجه به این بحثی که کردم بر اساس سوره رعد آیه 29 به این نتیجه میرسیم که از لسان معصوم عالم ششمین امام بزرگوار شیعیان در باره عموی بزرگوارش قمر بنی هاشم عباس ابن علی سلام الله تعالی علیهما این بیان مطرح می شود: السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین ولحسن ولحسین علیهم السلام. شما برادر عزیزم، عبد صالح را حسب سوره رعد آیه 29 متوجه شد. طبق سوره رعد آیه 29 متوجه شدی، اما این عبارت را هم دقت کن. سوره مبارکه نساء آیه 69 قرآن کریم چنین می‌فرماید: و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من الله و کفا بالله علیما. این کلام خدای سبحانه است. عبد صالح بودن را که رمز و راز موفقیت است سوره رعد آیه 29 بیان کرد، و مطیع خدای سبحان و مطیع رسول بزرگوار بودن را سوره نساء آیه 69 بیان میکند. قرآن یک کبرای کلی بیان میکند و میفرماید هر فردی در طول تاریخ بشریت مطیع خدای سبحان و اطاعت کننده از رسول اعظم الهی باشد، نه اعتقاد داشته باشه. مطیع ممکنه من معتقد باشم ولی مطیع نباشم، ولی نمی شود کسی مطیع باشد ولی معتقد نباشد. ولی می شود کسی معتقد باشد، مؤمن هم باشد، اما مطیع و عامل به عمل صالح نباشد. لذا قرآن الذین آمنو بیان کرد، بلا فاصله نفرمود طوبی لهم، فرمود و عمل الصالحات. و ممکن است انسان اعتقاد به حقانیت فرد داشته باشد، اما به دستورات آن فرد که عقیده دارد عمل نکند. پس فرق است بین ایمان و عمل صالح، همان گونه که فرق است بین اعتقاد و مقوله اطاعت از فرد معتقدش. قرآن فرمود هر کسی در عالم مطیع، اینجا سخن از اطاعته، هر کسی در عالم مطیع خدای سبحان و مطیع رسول بزرگوارش باشد، چنین فردی به مجرد اینکه روح از کالبد وجودیش پرواز کند، او با انبیا، صدیقین، شهدا و صلحا محشور خواهد بود و حسن اولئک رفیقا و چه خوب رفقایی هستن. این هم فضل خدای سبحان است. خب اگر ابی عبدالله علیه السلام میداند که علی اکبر عزیزش
مطیع خدای سبحان و رسول بزرگوارش و مطیع حجت خدا که پدر بزرگوارش هست، این بزرگوار به مجرد اینکه روح از کالبد وجودیش پرواز کند، در آغوش انبیا از آدم تا خاتم علیهم السلام است، در آغوش گرم صدیقین و شهدا و صلحا است و قرآن می‌فرماید حسن اولئک رفیقا، چه خوب رفقایی هستن، و قرآن می‌فرماید ذالک الفضل من الله، این فضل الهی است. آیا ابی عبدالله احساس، حتی احساس نه ادراک، آیا احساس سر سوزنی ناراحتی هم می کند؟ والله العظیم که لفظ جلال است، نه، لحظه خوشحالی ابی عبدالله است. چرا؟ چون این امانت را سالم به صاحبش داده است، آن هم چنان تربیت کرده که به عالی ترین فوز در لحظه خارج شدن روح از کالبد وجودیش شربتی به نام شهادت را هم بنوشد و به جوار انبیا مشرف گردد و مستغرق در فضل الهی بشود. پس ابی عبدالله اصلا و ابدا مصیبت نمیداند که بفرماید انا لله و انا الیه راجعون. ناراحتی امام برای این است که چرا جامعه انقدر در ظرف جهل و جهالت است که لیاقت را از دست داده است که تحمل عزیزی به نام علی اکبر نداشته باشد. این مشکل است برای ابی عبدالله علیه السلام، نه شهادت عزیزش علی اکبر. دقت کنید چه عرض میکنم. لذا آقا امام صادق علیه السلام گواهی میدهد این معصوم عالم که من مصداق بارز سوره رعد آیه 29 را به شما معرفی کنم. دقت کنید، آقا امام صادق علیه السلام در این بیان نورانیشان در حقیقت داره به مردم خط و رفت میدهد که مردم اگر شما میخواهید بدانید که طوبی لهم و حسن مآب که قرآن فرموده از آن الذین آمنوا و عملوا الصالحات است، شما در این دنیا مصداق الذین آمنوا و عملوا الصالحات که از نعمت طوبی لهم و حسن مآب برخوردار است بدانید چه کسی است، من اسمش رو برای شما ببرم. اگر میخواهید بدانید سوره نساء آیه 69 چه کسی مصداق مطیع الله و مطیع رسول الله هست و همجوار انبیاء و اولیاء بدانید مصداقن، به شما معرفی کنم عموی بزرگوارم عباس را با این عبارت: السلام علیک، سلام بر تو ای عباس. چه کسی هستی؟ العبد الصالح، مصداق بارز سوره رعد آیه 29، چون عمل الصالحات کانجا و با عبارت المطیع لله و لرسوله، مصداق بارز سوره نساء آیه 69 هست. من یک کار تحقیقاتی کردم، سیمای قمر بنی هاشم سلام الله علیه از منظر آیات الهی، حدود 700 آیه قرآنی شخصیت قمر بنی هاشم علیه السلام را معرفی کرده. شاید بفرمایید بله، من و شما با قرآن انس آنچنانی متاسفانه بعضیامون نداریم. اگر مرتبط با آیات قرآن بشویم، قرآن نوعا اسم از کسی نمیبرد مگر در بعضی از موارد، ولی اوصاف نقل میکند. وقتی ما این اوصاف انسانهای باصفا را نگاه میکنیم، در زندگی قمر بنی هاشم سلام الله علیه مراجعه میکنیم، میبینیم که این اوصاف با قمر بنی هاشم سازگاری دارد. لذا قرآن افرادی چون قمر بنی هاشم سلام الله علیه را به بهترین نحو کار کرده معرفی کرده است. فقط باید وقت گذاشت تاریخ زندگی قمر بنی هاشم را مطالعه کرد، آیات قرآن را هم درست درک کرد. برای تعیین مصداق برای مفاهیم قرآنی انسان اهل تفکر و تعقل باشد، به این نتیجه میرسد که اگر قرآن کریم، دقت کنید، قرآن سوره احقاف آیه 13 و 14 سخن از عباس به میان بفرمایید به ظاهر نیاورده، ولی به خدای لاشریک له مصداقی برای این آیه از عباس نام میبرد، چه میفرماید؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. چه کسی مستاق الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ عباسی که وقتی جان به جان آفرین میخواد تسلیم کنه، از شاط الفرات که برمیگردد، که فردا عرض خواهم کرد ان شاء الله، وقتی برمیگرده دست راست او را که کنایه از قدرت وجودی انسان است، یمین، در قرآن ملاحظه کنید، سمل اخذنا منه بالیمین، اگر رسول خدا از خودش چیزی را ببافد و به نام دین عرضه کند، سوره حاقه آیات 44 تا 47، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر از طرف خودش چیزی را ببافد تقبل و به ما نسبت بدهد، میدانید چی کار میکنیم با ایشان؟ لاخذنا منه بالیمین، یمین که به کار میبرد کنایه از قدرت است، با قدرت مقابل ایشان نیستیم. اگر عباس ابن علی سلام الله علیه دست راستش قطع شد، که یمین به راست هم تعبیر میشود، و اینجا هم به دست راست کنایه است و هم به این که ظاهرا قدرت از دست راست بروز میکند، معمولا نوعا راست نویس هستند تا چپ نویس. حتی قمر بنی هاشم هم در دوران جوانی در مدینه منوره که حضور داشتن، ایشان هم شمشیر بازی می کردن. در زندگی این بزرگوار مطالعه کنین، حتی با دست چپ هم شمشیر می زد. چرا؟ که چون یک روز این حرکت را نیاز دارد، این مانور را برای دفاع از حجت خدا نیازمند خواهد بود. او می داند، چون پدر خبر داده است به مادر و مادر هم طبیعتا منتقل به فرزند کرده است، چون ارتباط بین ام البنین و فرزندانش کاملا برقرار است، به خلاف امروز که بین فرزندان و والدین فاصله است. او چون درست تربیت شده ارتباط هست، گزارش قنداقه را حتما به قمر بنی هاشم خبر داده است که روزی پسرم قنداقه را بردم نزد پدرت علی مرتضی، عشق از چشمانت جاری شده، سوال کردم، حتما این قضیه را منتقل کرده است به این فرزند. اقتضا می کند این قضیه که شمشیر را بتواند در دست چپ هم به بهترین نحو به دست بگیرد. وقتی از شاط الفرات بر می گردد، دست راست عباس مظهر قدرت را قطع میکنن، این جمله را بیان میکنن. این وقتی دست راست قطع میشه این جمله بیان میشه: والله الله قسم جای مزار نیست، والله ان قطعتم یمینی، اگر دست راست عباس را قطع کنید که کردید، به شما بگویم عباس نگاهش بدین اصالتی است، جان عباس را هم بگیرید، انی احامی ابدا اندینی، نه از حسین اندینی، ولی دین من عباس خلاصه شده در حفظ جان حسین فرزند زهرا. سلام بر تو عموی بزرگوارم، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لحسن و لحسین. چه خوب حفاظت کرد، چه خوب نوکری کرد، چه خوب بادیگارد حجت خدا بود و محافظت از جان عزیز زهرا کرد. سلام بر تو عباس بزرگوار، پس جا دارد، اینو گفتم تا این نتیجه را بگیرم، پس جا دارد که امروز عصر جناب ابی عبدالله علیه السلام در خیمه نشسته. اینو خوب دقت کنید، میخوام بیام رو اون شش کلمه‌ای که امام فرموده و درباره احدی امام نفرموده این سخن را، فقط درباره فرزند ام البنین، آنم فقط درباره یک عزیزش این جمله را فرموده. عرض کردم به خدا قسم مقتل مرحوم مکرم علی الله مقام عبدالرزاق مکرم نقل کرده، مقتل الحسین جناب خوارزمی حنفی نقل کرده، تاریخ کامل ابن اسیر اهل تسنن نقل کرده و تاریخ طبری جلد چهارم صفحه 315 سطر 17 هم نقل کرده. قضیه‌ای که همین امروز رخ می‌دهد، ابی عبدالله علیه السلام در خیمه نشسته است، مشغول تیز کردن شمشیر است. بعضیا گفتند امام علیه السلام اشعاری را که می‌خواندند خودشان هم مشغول تیز کردن شمشیر بودند. بعضیا میگن کسی دیگر در جوار امام بود و او تیز میکرد و امام اشعاری را میخوان. من به آن شمشیر کار ندارم. جناب ابی عبدالله علیه السلام این اشعار از زبان مقدسشان جاری شد، اشعاری که بعضی ها 3 بیت نقل کردند، بعضی ها 4 بیت نقل کردند. بیت چهارمش این است: و انما الامر الی الجلیل و کل حی سالک السبیل. این بیت پیام دارد، همان گونه که نگاه ها پیام دارد حرف میزند، این شعر هم پیام دارد. پیامش خلاصه این است: من هم چند ساعتی بیشتر مهمان این دنیای فانی نیستم. چرا؟ چون و انما الامر الی الجلیل، هر کاری به سوی خدای سبحان باز میگردد. حقیقت انا لله و انا الیه راجعون رو داره پیام اون آیه را بیان میکنه. و کل حیین سالک و سبیلی، تفسیر آیه 26 و 27 سوره الرحمن رو میکند: کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. تفسیر سوره مبارکه قصص آیه 88 میکند که ذات اقدس پروردگار عالم چنین میفرماید: کل شیء هالک الا وجهه. در حقیقت تفسیر این آیه قرآنی است. در همین حال زینب علیه السلام مستحضر هستید که آن زمان که 8 روز قبل، یعنی روز دوم، امروز روز نهم، تاسوعا یعنی نهم، 8 روز قبل وقتی قدمهای مقدس آل الله به سرزمین نینوا رسید، عمر بنی هاشم سلام الله علیه مأموریت پیدا کرد از سوی ابی عبدالله علیه السلام که عباس برادر بزرگوارم، خیمه خواهرم زینب علیه السلام را کنار خیمه من حسین ابن علی قرار بده. و این خیمه قمر ابی عبدالله علیه السلام که حضرت آمده کنار خیمه نشسته داره میخانه، زینب علیه السلام در خیمه خودش همجوار جناب ابی عبدالله است، گوش میکنه این اشعار را. امام حتی نقل تاریخ ایند چندین بار این اشعار را قرائت میکردن. بناگاه جناب زینب علیه السلام اشک ریزان آمد خدمت ابی عبدالله علیه السلام: برادرم، این اشعار خبر از شهادت شما میدهد. فرمود: خواهرم زینب بزرگوار، صبرت را حفظ کن، مراقب با شیطان بر تو غلبه نکند. انسان است، یک لحظه انسان غفلت کند شیطان بر او مسلط می شود. خواهرم صبرت را تحمل کن، حضرت مطالبی دارد. جملاتی بیان کرده بسیار زیبا، بیان می کند: خواهر بزرگوارم تقوا را حفظ کن و در همدردی با خدا همدردی کن. اعلمی، این کلام امروز ابی عبدالله به جناب زینب علیه السلام از کنار خیمه. و علمی ان اهل الارض یموتون و ان اهل السما لا یبقون. خواهرم زینب بزرگوار، همه اهل زمین از دنیا میروند و همه اهل آسمان ها میمیرند و کسی باقی نمیماند. حضرت ادامه میدهد تا به اینجا میرسد: ابی خیر منی و امی خیر منی و اخی خیر منی. خواهرم زینب عزیزم، پدرم علی مرتضی از من حسین بهتر بود. تعارف نداره ابی عبدالله علیه السلام، نمی فرماد پدرم مثل من است. پدرم از من بهتر بود، از دنیا رفت. مادرم فاطمه علیها السلام از من بهتر بود، عزیز شیر خورده از سینه مادری به نام فاطمه، بهتر از من و تو از دنیا رفتن. و برادرم حسن عزیزم، صدق جد بزرگوارم از من بهتر بود، او از دنیا رفت. من و شما هم می رویم و باید تأسی به رسول خدا کنیم. جملات بیان شد، تسکین پیدا کرد قلب زینب کبرا که قلب مملو از محبت الله است، تسکین پیدا کرد. چرا؟ چون این کلمات یاد خدای سبحان است: و انا به ذکر الله تطمئن القلوب. قلب زینب نیاز دارد به یاد خدا، و یاد خدا با این جملات که از اول خوب عبی عبدالله بیرون می آید تسکین پیدا می کند. که به ناگاه زینب به خدا بد صدایی شنید، گفت: خب برادرم، یا ابا عبدالله، شیپور جنگ را می شنوم. حضرت فرمود: خواهرم ناراحت نباش، حل می شود. برو وارد خیمه. رفت تا ابی عبدالله قمر بنی هاشم رو صدا کرد. جناب عباس آمد، فرمود: عباس، با تو یک سخن دارم همین امروز. فرمود: عباس، برو به سوی دشمن و ببین حرف آخر دشمن چیست. دقت کن عزیزم، اگر خواستی کسی را نیروی اطلاعاتی از قرار بدهی، فردی را قرار بده که اگر چیزی را شنید دقیقا بیاید برای شما منعکس کند، دروغ نگوید، مبالغه نکند. لذا کانال اطلاعاتی ابی عبدالله وجود مقدس عباس بود. این نکته بسیار مهمی است در اطلاعات. اگر خواستی خبر بیاورن که چه خبر است در شهر، کسی را انتخاب کنید که خبر را درست به شما منعکس کند، دروغ نگوید، باب میل شما سخن نگوید، آنچه که واقع است برای شما نقل کند. من میگذرم. بعد قمر بنی هاشم این مأموریت رو پیدا کرد، فرمود: عباس، این 20 بزرگوار هم در رکاب تو قرار میگیرن که 18 عزیز نامشان مطرح نشده، فقط 2 بزرگوار به نام زهیر ابن قین و حبیب ابن مظاهر کوفی علی الله مقامهم، و 18 عزیز دیگر، جمعاً 20 بزرگوار در رکاب قمر بنی هاشم حرکت کردند که برن. اما قمر بنی هاشم پیاده آمده در نزد ابی عبدالله کنار خیمه، هرگز ادب اقتضا نمی کند او سواره باشد. بعد که میخواد بره به طرف دشمن، حضرت آمد کنار مرکب عباس. این جمله بیان شده، فرمود: یا عباس، این عین عبارت ابی عبدالله علیه السلام حسب نقلی که دنیای اسلام نقل کرده، سوار مرکب میخواد بشه بره به طرف دشمن، خبر نهایی را حسب این مأموریت بیاره. حضرت ابی عبدالله علیه السلامی که معصوم است، به کسی که از نعمت عصمت کبرا برخوردار نیست، این خطاب را میکند: یا عباس، ارکب به نفسی انت یا اخی. فقط افتخار عباس این نیست که بگوید هنگام جان دادن فردا: یا اخا. ابی عبدالله قبل از یا اخا عباس فرموده: یا اخی. این همه بهره من باشم. اونایی که ما رو اینگونه تربیت کردن حیان و میتن همه بهره من گوشن، شهدا که جان دادن تا ما سخن بگوییم همه بهره من گوشن. یا عباس عباس ارکب سوار مرکب شو، اما بهت بگم به نفسی انت یا اخی برادر حسین عباس، حسین به فدای تو برادرم، به نفسی انت یا اخی حسین معصوم، حسین شیر خورده از سینه زهرا فدای تو عزیزه، ام البنین فدای تو گردم عباس، برو به سوی دشمن و خبر نهایی رو بگیر و بیاور. چقدر عظمت است برای عباس که عباس فدایی چون حسین فرزند زهرا دارد. یا عباس ارکب به نفسی انت یا اخی حسین به فدای تو عزیز ام البنین، پجا دارد چنین عزیزی وقتی می آید جناب بشیر به سوی مدینه در بازگشت، وقتی خبر شهادت همه را می دهد، بعد می گوید ام البنین می گوید من از حسین سوال می کنم. این رو مرحوم مامدانی نقل کرده، مرحوم محلاتی در ریاحین و شریعه جلد سوم صفحه 293ش نقل می کند که وقتی ام البنین خطاب می کند من از حسین فرزند زهرا می گویم تو از شهدای دیگر می گویی. بعد گفت فرزندان تو هم به شهادت رسیدن. دید جواب ام البنین را نمی دهد، عرض داشت ای بشیر همه مردم عالم، همه اهل آسمان ها، حتی فرزندان من هم فداء لابی عبدالله، فداء حسین فرزند زهرا، به من خبر بده از حسینم چه شد. گفت حسین فاطمه هم پرپر شد، برگشت گفت یا بشیر به خدا قسم قلرگ قلب من را قطع کردی، سلام بر روح بلند عباس، سلام بر تربیت شده دامان ام البنین، سلام بر روح بلند ابو فاضل شهدا نینوا و فدایی ابی عبدالله عباس و فدایی عباس ابی عبدالله. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بماند ترجمه این یک بیت فردا انشاء الله. الیوم نامت اعینون به کلم تنم در باره عظمت عباس است. الیوم نامت اعینون به کلم تنم و تسهد الاغراف از زمان ما. عبا چشمانی که نمی خوابیدند از عظمت تو، امروز با پرپر شدن تو کنار علقمه، چشمانی که نمی خوابید براحتی می خوابند، و چشمانی که با وجود عمو عباس براحتی می خوابیدند، امروز دیگر خواب از آنان ربوده شده است. سلام بر عظمت عباس مظهر خوبی ها. بسم کل اعظم. خدایا در ظهور ولیت به عباس ابن علی تعجیل بفرما. خدایا ذره از ادب صفا و صمیمیت عباس و نیز ذره از غیرت و مردانگی و وفا و شجاعت عباس در رگهای وجودی ما جاری بگردان. خدایا ملت ما امت اسلامی همه انسانهای مستضعف در عالم از نعمت فرهنگ عاشورا و امن بر طبق این فرهنگ بهره‌مند بگردان. خدایا ما را ببخش و بیامرز، گذشتگان من، گذشتگان این جمع و بیت معظم و هیئت محترم، شهدا امام بزرگوار من با عباس ابو فاضل محشور بگردان. خدایا همه بیماران، ما هم که مریض معصیتی به جان عباس، روح بلند عباس، شفای عاجل مرحمت بفرما. خدایا هر عزیزی در هر مقام و موقعیتی است خدمت به دین تو می کند، مخصوصا این جمع باصفا، در کنف امام عصر محفوظ بدار. و هر انسانی خیانت به دین تو، تعدی به کرامت انسان ها و تجاوز به حریم بیت المال می کند، اگر قابل هدایت هن هدایت و الا رگ حیاتشان قطع بگردان. خدایا به حق ولیت همسران سالم و صالح و مسلم نصیب فرزندان من تا قیام قیامت بگردان. این گونه اظهار ارادت از همه ما به شایستگی قبول بگردان. نثار ارواح جمیع شهیدان، امام بزرگوار ما نصرت امت اسلامی، عمل به فرهنگ عاشورا، اجماعا صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.